العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا الخاتم المصطفى محمد. وعلى طيبنا الظاهرين المعصومين صيام رضي الله في العالمين وفي أرواح العالمين بسرعه مع بعض السلام فهنا تولى من عزلنا سبحانه. خب خاطر تو باشه بحثمون کسی به علامات الحقیقت و المجاز عرض شد که توی علامات الحقیقت و المجاز آقایون کردن معنای لفظ رو میدونن. حالا گفتیم اینم خیلی استبعاد نکنید چون بالاخره در کلام قرائنی ممکنه وجود داشته باشه که بحث از این قرائن شما معنا رو بتونی به راحتی تشخیص بده، لذا میشه به مراد جدی متکلم رسید بدون اینکه علم به معنای حقیقی و موضوع له و مثلا درک تصوری و اینا مثلا حاصل بشه. میشه، مشکلی نداره، چون بالاخره شما در کلام با قرائن مختلفی درگیرید که از مثلا لحنش و تون صداش و چه میدونم اشارات خلاصه چشم و ابروش و حالت مثلا چهرهش و همه اینا میتونه جای خودش خلاصه دال باشه که بالاخره از این جمله این متکلم بنده خدا اینو اراده کرد. اما اینکه حالا این معنا جزء در واقع موضوع له این الفاظ و دوال بود یا اینکه نه بالاخره به شکل مجازی این متکلم داشت اینا رو به کار می برد، این خب میتونه با محل شک قرار بگیره. حالا چه توی کاربرد خاص چه اینکه نه شما قبلا مثلا توی کاربردی معنای واژه رو خلاصه تشخیص دادید به همین شکل مراد جدی، الان توی کاربردهای بعدی شک دارید که بالاخره این داره در همون معنای اون موقع به کار میره و معنای موضوع لهشه که همین الان هم میتونه در اون به کار بره مثلا، یا نه اون معنای اون موقع مثلا فقط مجاز بود و الان متکلم دیگه اون معنا رو خلاصه اراده نکرد. فرقی نمیکنه، به هر حال شما به یه شکلی فی الجمله میدونید که این لفظ در این معنا به کار میره، مطالعه میدونید به هر حال موضوع لهشه یا معنای مجازی. اینجا خب شک پیش میاد و بعد بریم سراغ تعیین حقیقت و مجاز که خب طبیعتا تو این بحث گفتیم دیگه که مظفر اولین گامی که مطرح میکنی که یا خودتون معنای لغت رو میدونید که معنای حقیقی یا نه، که خب هیچ بحث میشه. اگر ندونید خب مراجعه میکنید به در واقع اهل لغت و اگر از اهل لغت علم و یقین واسه تون حاصل شد که خب طبعا حجیت داره، مشکلی نداره، کما اینکه اگر علم و یقین هم نیاد و بالاخره جزء مثلا زنون محسوب بشه چون به هر حال به کارشناس خبرش مراجعه کردید خب عقل حکم میکنه که اعتبار داشته باشه دیگه، این ظن حاصل از قول کارشناس معتبر است و میشه باهاش کار کرد. اما یه جاهایی عرض کردم مثلا بیانات که از آقای صبحانی تو جلسه پیش گفتیم یه جاهایی لغوی اینم تصریح نکردن یا اصلا در مقام فرق بین معنای حقیقی و مجازی نبودن کلا که گفتیم خیلی از لغات هم اینطوری ورود کردن. خب اونجا تنسیس اهل لغتی هم وجود نداره و تشخیص کارشناس خبره دست شما نرسیده، بعد خودتون به هر حال یه جوری کار رو رابط که توی این علامات سه تا علامت رو شمردن که تبادر و اطراد و مستعدم لعدم سرسر بود. اولیش بس تبادر بود، گفتیم که در مورد تبادر تعریفش اینه که در واقع به شکل به صرف شنیدن چیز لفظ شما یه انطباق معنایی در ذهنتون به وجود بیاد. بعد هم خب اشکال کردن که آقا اگه من به صرف شنیدن لفظ بخوام انطباق معنا تو ذهنم به وجود بیاد، این نشون میده که خب من قبلا علم به وضع و علم به موضوع له و اینها داشتم، چون اگه علم به موضوع له نداشتم که این انطباق معنا اتفاق نمیافتاد. حالا که این انطباق معنا شکل گرفته حتما من قبلا علم به موضوع له داشتم و دیگه این تبادر چیزی واسه من درست نکرد. تبادر خودش فرع بر علم به موضوع له، در حالی که شما میخواید تشخیص معنای حقیقی رو یعنی همون علم به موضوع له رو فرع تبادر بکنید و این میشه دور، چون تبادر متوقف بر علم به موضوع له. شما تو این بحث میخواید تبادر رو بکنید علامتی برای علم به موضوع له، خب متوقفون علیه در واقع تبادر عین متوقف علیه تبادر میشه، نتیجهش میشه همون دور و تقدم و شعلا نفسه و این بحث. این علم به موضوع له قبل از این که باشه باشه و باعث تبادر بشه درکه چه دوشم که میشه دور و این. خب تلاش کردن اصولی جواب بدن که نه اینطوری هم نیست، میشه در واقع بین اون معنای اجمالی و معنای تفصیلی این تفکیک رو خلاصه گذاشت که برای ما اجمالا میدونستیم که این لفظ توی این معنا مثلا به کار میره، ولی خب التفات توجه نداشتیم. حالا که التفات توجه پیدا میشه به صرف لفظ بدون قرینه، وقت باز میبینیم که نه بابا، مثل اینکه میشه از همین صرف لفظ بدون قرینه اون تبادر در واقع اتفاق بیفته و انسباق معنا به وجود بیاد. این انسباق معنا علم تفصیلی به شما میده، در حالی که تبادر فرع بر اون علم اجمالی است. یعنی شما اجمالا و ارتكازا اگر علم به موضوع له داشته باشید، خیلی اجمالی و ارتكازی، اونجا تبادر اتفاق میفته. تبادر علم تفصیلی و خلاصه با التفات به شما میده که بله این معنا رو من واقعا از حاقی لفظ برداشت کردم، نه از مثلا قرائن و اینجور چیز. بذار با این تفکیک بین علم اجمالی و علم تفصیلی میخوان مطلب رو حل کنن. آخرم نکته رو توضیح میدن که این تبادر و این دوری هم که مطرح شد یا جوابی هم که ما از این دور دادیم، این برمیگرده به کسی که عالم به لغت باشه. فرض جاهل، خب اصلا دور دیگه توش پیش نمیاد، چون منی که جاهل به لغتم میرم رجوع میکنم به تبادر اهل لغت که نوعاًم این توپی میشه دیگه. یعنی ما نوعاً اصلا محل بحث ما که من شک دارم که این موضوع لحظ یا موضوع لحظ نیست، یعنی من جاهل به در واقع لفظ و معنای لفظم دیگه، نوعاً مراجعه میکنیم به تبادر اهل لغت. ولی حتی اگر خود شخصم اهل لغت باشه و عالم به معانی خلاص اون زبان باشه، باز مشکلی نداره با این علم ارتكازی و علم تفصیلی رو خلاصه میشه به هر حال جوابشو داد. که حالا عبارتاش رو اگه خاطر باشه خوندیم تا رسیدیم به اینجا که والحاصل ان هناك علمین. نتیجه اینه که اینجا خلاصه دوتا علم داریم ما، احد و هما یتوقف علی التبادر، یکی از این دوتا علم متوقف بر تبادره که وقوع العلم تفصیلی، این همو علم تفصیلی است که برای شما دقیق مشخص بشه که این معنا از حق لفظ بود نه از قرائنش و اینها، این هم علم تفصیلیه. ول آخر یه توقف و تبادر و علت، یه علم دیگه هم داریم که تبادر متوقف بر اون علمه و هو العلم الاجمالی و ارتكاز، یه علم اجمالی که مرتکز در اهل لغت میشه. نوعه این اهل لغت بالاخره متوجهن که این کاربردهای این واژه رو قبلا دیدن، مثلا ممکنه 30-40 تا کاربرد از این واژه قبلا مثلا آشنا بوده، حالا که یه خورده بهش توجه و التفات میدیم که آقا برگرد ببین با حق لفظ با چی ارتباط پیدا میکنی، اینجا اون علم تفصیلی در واقع شکل میگیره. پس بل آخر یه توقف و تبادر علی و اول علم اجمالی و ارتكازی که مرتکز و افلایی هر لغتی تو هر زبانی که بالاخره بوده، به جهت اینکه قرار از بچگی تو این زبان بزرگ شده، بارها این واژه رو شنیده، تو کاربردهای مختلفش مثلا دیده، الان که یه مقدار بهش توجه و التفات بدیدیم میتونم مجردن از کل قرینه بفهمه که آره دیگه لفظ حق معناش اینه. مثلا که بعدم توضیح میدن دیگه، حاضر جواب بالقیاس الی العالم بالوزن، این جواب ماست در مقایسه با کسی که خودش عالم به وزنه، یعنی اهل لغت و لفظ و معنای موضوع لهش رو ارتكازن میدونست. و اما بالقیاس الی غیر العالم به، اما اگر رفتیم سراغ جاهل و غیر عالم به وزن، فلا یوقن حصول و تبادر عنده، بله اون چون جاهل مطلقه، نه علم ارتكازی داره نه علم تفصیلی داره و اینها، اونجا تبادری اتفاق نمیفته لفرض جهلی به لغت، چون فرض اینه که اصلا کلن اهل این لغت نیست. نعم یکون و تبادر امارتن علن حقیقه انده ازا شاهد تبادر انده اهل لغت، بله اگر تبادر اهل لغت رو این بند خدا بتونه احراز بکنه که آقا مثل اینکه این مثلا ترکا این لفظ رو اینجور جاها به کار میبرن، یه ده بار مثلا توجه کنه که این لفظ کجا به کار میره، کم کم دیگه دستش میاد، اونم به تبادر اونها میتونه خلاصه عالم به اهل لغت بشه. پس یکون و تبادر امارتن علن حقیقه انده، وقت اماره میشه این تبادر پیش این جاهل هم همینطور، اما زمانی که اذا شاهد تبادر این اهل لغت، تبادر اون اهل زبان رو در واقع ببینه، یعنی ان الامارت اندهو تبادر غیره من اهل لغت، اماره تبادر غیره نه تبادر خودش. مثلا اذا شاهد الاعجمی، حالا شدم چون عرب بوده فارسا رو پشته، مثلا اذا شاهد الاعجمی من اصحاب لغت العربیه، وقتی یه عجم گنگ حالا اینطوری مثلا میاد عربی فصیح رو مثلا میخواد ببینه، نصاب لغت العربیه، میبینه چی رو؟ انسباق اذهانه من لفظ الماء المجرد عن القرینه الى الجسم سائر الوارد بالتعب، ببین از لفظ ما به تنهایی بدون قرائن حالا مقامی و کلامی و اینها، بدون این قرائن منتقل میشه که آره اینا مثل که ذهنشون از لفظ ما منتقل میشه به جسم سائل یعنی مایع بارد خنک بتر، بارد بتر یعنی بتر روانه و سائل. فلا بود ان یحصل له العلم و حاصل میشه واسش علم به این که ان هذا اللفظ یعنی لفظ ما موضوع لهذا المعنا عنده و علیه فلا دوره اونا. اگه جاهل به حال بخواد مراجعه کنه که اصلا دیگه توهم دورم نبود، این اصلا اشکالی هم نداشت، اشکال هرچی بود تو عالم به لغت بود که دور پیش می اومد، اینجا دیگه دور شکسته چون علم من متوقف بر علم شماست، دو تا علم کلا. فلا دوره اونا لان علمه یتوقف علی التبادر، چون علم اون جاهله متوقف بر تبادره و تبادر یتوقف علی علم غیره، تبادر متوقف بر همون علم ارتکازی یا علم تفصیلی مثلا اهل لغت. بذار تبادر رو میپذیرن محمود و میگن که علی اماره بر معنای حقیقی اقلا هست. حالا سوالی که پیش میاد هم سوال دیروزی هست، تو اگر تبادر این شکلی شما پذیرفتی که انسباق ذهن نسبت به معنا، انسباق معناست در ذهن نسبت به خلاصه و اصلی تصور لفظ بدون قرینه، خب میشه همون دلات تصوری که خلق الله میگفتنی و چرا اونجا اینقدر پشت دارید که دلات تصوری دلات نیست و فایده نداره، حالا هم فایده شو داری میگی خودت، هم فایده شو داری میگی، هر که داری میگی واقعا هم حجت دیگه دارم باش کار میکنم چه کنی؟ چا؟ بدون
قید. اگر صرف لفظ معنا باشه یا فرد عالم به لغت عالم میگم یا جاهل به لغت، اگر عالم به لغت باشه اینجا دور پیش میاد، اگر عالم به لغت نباشه خودش تواتر واسش رخ نمیده اینجا پیش نمیاد، بلکه متواتر عالم به لغت بیاد میکنه.
خب
میگه اونجا که یعنی از صرف لفظ این یعنی انگار اون اشکالی که به دور وارد میکردن اینجا وارد میکردن که اشکال یعنی از صرف لفظ به معنا پی ببره، در حالی که مظفر این طرف میاد یعنی خودش که میخواد جواب بده میاد اول اینکه میاد تو استعمال جواب میده، دومی که با اعتراض جواب میده نه با تبادل، یعنی به این صرف یک لفظ باشه اگه گفتیم این فرق تبادل رو با اعتراض این بود دیگه، اون کسرت داره یکی داره یک استعمال داره،
حالا با یه دنیا یعنی تبادل اتفاق نمیفته،
نه میگم که اول اینکه یعنی اون دوری که اونا میگفتن تو اون فقط به صرف لفظ مجرد هم کنی قرینه، اگه بیاریم توی جمله عدم القرینه خودش قرینه است واسه چیزش، یعنی اینجا چه تبادل به وجود داره، اگه یکی هم باشه شاید مستعملون فی رو بدونه، یعنی دوباره نمیشه یعنی به اون چیزش متبادر رو فقط اگه جاهل و بلوغت باشه اگه با
یکی اینا رو در تصور چی میشه نهد؟
حالا نه حالا از اون طرف یعنی انگار توی صرف یک لفظ کار محل نمیشه، اگه اینا رو گفتیم یعنی
از صرف تعریف تبادر غلطه، یعنی
میگم اون تبادری که اونا تعریف میکنن اند اراده جدی است از کلام، و اگه کلام از کلام ما اینو برداشت کردیم میشه اراده جدیه دیگه، یعنی ما اول همون اسمی که خودشون میگن که
میدونم تعریفش از تبادر پس غلطه دیگه،
تعریف تبادر یعنی آره دیگه
معنا بدون هیچ قرینه ای از صرف لفظ این تبادر
بازم مقید میکنم، بعدا خودش مقید میکنه که میگه که توی کلام باشه
نمیدونم
خودش میگه که جواب میگه ان کل فرد من امته من ایت امته یعیش و معنا، میگه که زندگی میکنه
چون زندگی کردی یه معنا ارتکازی تو زنش هست، من اینکه همین الان داره به کار میبره
زندگی میکنه این داره به کار میبره
قرینه قبلا میگه قبلا
یعنیش میگه که الا الا
معنا اند استماع لفظ. پس چی میشه؟ نتیجه میشه که ولو بود در یک تک ذهنی معنا لفظ.
خب این ارتقاص از کجا
میاد؟
از یک
لفظ. از هزار تا استماع.
خب همین.
اما بالاخره معنا ارتقاصی الان تو ذهنش هست.
خب باشه میگم از این
مراد. حالا شما
مراد جدید. حالا شما فهم نمیکنید که این از مراد جدید. خب الان شما اینو
به قول منشأش کار ندارم و از هر جا اومده. ببین همین که شما تو مثلا فارس زندگی کردی ولو دیگه سال. درست شد؟ بالاخره میفهمی که این تک تک این واژه ها رو کجا به کار میبرن دیگه. در یه معنی ارتکازی از این واژه تو ذهنت هست. بعد مثلا یه دفعه مواجه میشی با یه کلمه‌ای توی جمله‌ای که اولین بار داری الان میشنویش. متوجه؟ بعد میگی خب این معنا الان معنای لفظه چی میشه تو این جمله؟ شما چیز کار کردید دیگه؟ انگلیسی خب ترجمه میکردید دیگه یا نه؟ قد نمیدونم سوادتون رو ترجمه. از این داستان ها و اینا ترجمه نمیکنید تو دبیرستان؟ خب مثلا این یه واژه رو هزار بار قبلا شنیده بودید، اما همین که میمدید تو این جمله، توی مثلا داستان مثلا استفسار میگه اون موقع ترجمه بود، توی مثلا استفسار مثلا یه دونه این چه میدونم کلمه که مثلا میمد اونجا، یه دفعه گیر میکردی، شک میکردی که این کلمه این تو این جمله معناش چی میشه. بعد اینجا مثلا شک میکردی که اونایی که قبلا من داشتم معنی حقیقی بود یا موضوع له یا مجازی. ببین با همین ارتکاز قبلی تو میگفتی داری همون بحث است. حالا که نگاه میکنی تو این جمله قشنگ در میاد اتفاقا درسته. با قرائن این جمله میسنجیدش میدیدی آره همون معنای مرتکز ذهنی من تو این جمله مثلا اراده شد. شبیه همین سیستم.
خب
حالا این که معنای مرتکز از کجا اومده از هزار جا ممکنه بیاد، این دنبال منشأهای اون نگردید. راست میگی، یکی از منشأهاش میتونه همون کثرت سماع به کاربردها و استعمالات مثلا متکثر باشه. اما بالاخره این معنی مرتکز الان تو ذهن من هست. همین که مواجه میشم با این کلمه توی یه جمله جدیدی، حالا میرم دنبال تبادر. فکر کنم تبادر اینجا علم تفصیلی به میده که اون معنی مرتکزی قبلا داشتن ظاهرا از حق خود این لفظه بوده، نه از قرائنش و این یه همچین چیز. حالا سوال اینه که این انتقال از صرف لفظ تو این جمله بعد از تبادر به این معنا در تصوری بود یا نبود و حجت اقلایی داره یا نداره و فایده اقلایی داره یا نداره. اما بحثی که مظفر هیبی گفت نه فایده نداره و ارزش نداره و اقلا باش کار نمی کنند و شما میخوایی بری تو تک تک استعمالا پیاده کنی، ببر اونجا پیاده کن، فرق نمی کنند. تو بین تو تک تک استعمالات هم که شما میرفتی بالاخره معنا رو از صرف لفظ تشخیص میدادی با همون معنای ارتکازی خود. میشه همون تبادل، میشه همون دلت تصرف.
صرف لفظ که نبود از انگم، اگه از صرف لفظ بود
منشأش قبول، منشأش میتونه از اراده جدی باشه خدا جی، ولی الان معنای مرتکز تو ذهنت هست. درست شد؟ چه کنیم؟ گفت کار نمی کنن اقلا دیگه. گفت وقتی علامه را قبار از این دور افتاد اونجا گوشه انبار انتقال ذهنی رخ میده، اما کی بهم میگه دلالت ارزش رو اقلایی نداره، فایده نداره، چون فایدهش فقط تفاهم تفاهم مرادات جدی بود و تا تفاهم تفاهم مرادات جدی نیاد یه چی دیگه درست بشه نمیگیم ارزش رو اقلایی هم نداره. اما تو تبادر ناچارم با یه همچین چیزی کار کنن که انتقال در واقع معنا از صرف لفظ به حق معنا رو بهش بگن تبادر، یا همین علم تفصیلی که برمیگرده به اون علم اجمالی ارتکازی و همسایه. اینجا نوعا خلاصه مظفر اشکال کردن دیگه که اون سیستم عدم التزام به دلالت تصوریه تو بحث تبادر خلاصه نقض میشه. حالا جوابی داری برای مظفر؟ یا میشه داد اصلا یا نمیشه داد؟ بیخیالشیم بریم چطور؟
اون انتقاله هستش تو این دلالت تصوری، ما مثلا بهش میگیم دلالت نیست.
خب حالا دیگه مظفر همین میگفتی، مظفر میگفت خطوره ولی ارزش نداره. حالا سوال، تبادر ارزش نداره؟ تبادر ارزش نداره بچه داری بحثش میکنم علامات لایقت بر واجدش میکنم. اصلا همین اصلا همین چیزی که توضیح ده بزم ارتکاز. خب بسم الله بگید. خب گوش می فکر کردید
ما بگیم که همه این مراحل سه تا یه چیزا نتیجه شون تبادل همه اختلاط و
بله ساعت هم
همین داره اگه روی هم بذاره میشه تبادل
خب.
و تبادل هم با دلت تصوری هم سازگار
بشه. قدرت تصوری جور داره میاد؟
نه
چطور؟ چرا؟
چون چون اراده بازم هستش، یعنی سر سر همش اراده هستش.
اینا درست قبول، انسباق معنا رو درست کن. ببین الان انسباق معنا از صرف لفظ، این همون دلالت تصوری هست یا نیست؟
شما چه صرف لفظ رو میگید؟ خب چه شما
تعریفش اینه؟ خب تبادل تعریفش اینه. من چی آنها به تعریفش نه آنها از تبادل علامت الحقیقه و المقصود من کلمت تبادل هو انسباق المعنا من نفس لفظ مجردن هم کل قریب تعریفش رو دیگه عبارتش
خوندیم
دوباره برگردیم بخونیم. بابا الدلاله تابعت لل اراده و سرو فی ذلک ان الدلاله چیه؟ ان یک شبه دار ان وجود المعلول فیحصل من العلم بالمدلول فلان بعد و تحلیل و حاضر معنی ان سماعت ترقه که مثالش بود لا انه ینتقل و ذهن و سامه من تصور ترقه الا تصور شخص ما فان حاضر انتقال قد یحصل به مجرد تصور بعد الباب عبد ترقه بدون ان یسمع ترقتون ولا یسمع مازالک دلاله. دلالت هم روش نمیگه،
دلالت نیست، دلالت
تحمیل تا خواهم بدر نمی کنه. خب آخه حجیت داری یا نداره؟ فایده داری یا نداره؟ از شغلایی داری یا نداره؟ اگه از شغلایی داره فایده داره، انتقال ذهنی هم هست، خب آزار داریم بهش دلالت نگیم؟ و ها که از آن نقول فی دلالت در الفاظ علا معانی ها بدون فرق فا این لفظ ازا صدر من المتکلم علا نحوه یخرز و معهو انهو جادون فی و انهو انشعور و قصد و ان غرزه البیان و الافهام درست شد فا این کلامه هو یکون این ازل دالن علا وجود المن فا یکون المستان به صدور کلام من یسترزم علمه و به انه متکلم قاصد و به هازا یکون الکلام دالن کما تکون ترقه دالن و ينعقد با هذا للكلام ظهورا في معنى الموضوع الاول معنى الذي اقيمت على ارادته قرينه فلذا نحن عرفنا الدلاله كشيء يكون لفظ بحاله ينشأ من العلم الصدوري من متكلم علم به معنى مقصوده ولجدا يتذا هذا الام جيدا میگه به اون تابلو نگاه کن مثلا تابلوهایی که تو انباری افتادن نا انتقال ذهنی توش ممکنه بیارن اما فایده ای نداره و خلاص دلالت بهش محسوب نمیشه. چک کنیم دلالت
خوب.
آره خوب قبول، یعنی اصلا میخواد بگی دلالت تصوری فرع بر تبادل باشه، مشکل نداره. اما بالاخره تبادل الان دلالت هست، تبادل از صرف لفظ کما که دلالت تصوری هم در انتقال از صرف لفظ یکی میشن اصلا، یعنی با این نگاه چه شما از صرف لفظ مجردن ان کل قرینه به معنا پی ببری در تصوری خود همون تبادل شماست. چه فرقی داره؟ ممکنه بره منتها شما با قرینه کار نمیکنید، تو داری از حق لفظ پی میبری به معنا، کاربردش رو کار نداریم. بله حتما توی جمله شما مواجه میشی با یک کلمه دیگه، اما بحث اینه که انتقال از لفظ به معنا به صرف لفظ بود بدون کمک قرینه بود. چی خودش هم؟ آره خودش تعبیر دلالت درسته تو تبادل. قبلش گفتی گفت دلالت کل لفظ علی ای معنا لابد لها من سبب، یه بار سببش میشه الغه وزنی، وقتی سببش الغه وزنی شد فاذا قل معنا دلالت مسترد الی نفس لفظ من غیر اعتماد علی قرینه فانه یثبت انها من جهت الالغه الوزنیه و هذا هو المراد به قول التبادل علامت الحقیقه. یعنی کاملا برگشته از مبنای دو صفحه قبلش. حالا این تعامل کنیم بذارم بحث بعدی مورد جان نه نکته نده، شاید هم بگید اشکال وارد اصلا، خیلی اشکال وارد دونستن نوعا اشکال به تبادل و آقایی وارد دونستن به مظفر رو نقدش میکنم. در به مظفر نسبت به همه کسانی که دلت و تابع اراده دونستن دیگه، فقط مظفر که نیست، رای خویی نمیدونم به علمین با چیز علستو بوالی و خاجه و خیلی ها این اشکال رو مطرح کردن که آقا شما نهایتا ناچاری رو در تصوری کار کنید، نمیشه در تصوری رو کنار بذارید.
شاید درست بسید سیستم
خودش هم بیارید. خب العلامت الثانیه اونجا توضیح داد، العلامت الثانیه عدم و صحت الدر و صحت او و صحت الحمل و عدم ها. خب بحث حمله رو داریم اینجا. خب تحقیق حمل رو دیگه شما توی چی میگن منطق قاعدتا باید خونده باشه. تو الموجز و سبحانی هم حداقل اون چهار حالت رو گفته بودن. جواب ما خاطر تو باشید توی منطق مزفر دو تا اصطلاح از انواع حمل داشتیم. یک بار حمل رو تقسیم میکردید به اولی و شایر، یه بار دیگه دوباره همون حمل رو تقسیم میکردید به اولی و شایر. یادتون هست کجا بود اینا؟ این حمل اولی و شایر توی بحث کلیات خمس بود، یه بار دیگه این حمل اول شایر رو تو بحث مفهوم مصداق، مفهوم مصداق یا به تعبیر خودش عنوان و معنون اینجا تقسیم میکنه. اما اینا دو تا اصطلاح بود و دو تا تعریف جدا جدا هم داشت. درستی که اصطلاحاتشون دقیقا یکی، اولی ذاتی شایر سنده، منتها دو تا اصطلاح با دو تا تعریف جدا که اصطلاح هم به اینی که در کلیات خمس خونده بودید برای اینکه تفکیک کنیم، ما مناطق دیگه اگه تفکیک کنن به این میگن عقل هم، از این عقل هم یا عقل ورز که اینجا اصطلاح شده اصطلاح کلیه، ربطی فقط به این دو تا تعریف نداره. عقل هم یعنی قید هم، عقل ورز هم یعنی قید موضوع. این اصطلاح کلیه، هر چی قید موضوع باشه شما میتونید اصطلاح عقل ورز واسش به کار ببرید. اما چون این دوتا تعریف ویژگی رو داشتن میگیم بله یک با شما حمل رو تو باب عبدالحمل تقسیم میکنی به اولی و شایر، یه بار این حمله رو تو باب عبدالوز تقسیم میکنی به اولی و شایر. تعریفاشون رو بگید روشن میشه کاملا. یادتون هست تعریفاشون؟ این عبدالوز چی بود؟
اینجا مفهوم موضوع
از مفهوم موضوع نفس مفهوم اراده شد. یعنی چی؟ یعنی ما عنوان رو به خودش نگاه کردیم، کاری به مصداق و محکیش نداشتیم. یعنی آینه رو گندن دارید نگاه میکنید، خودش رو تمیز کنید، کاری به اون صورت مرآتی آینه ندارید. اینجا هم همونجوری میگه مفهوم که شأنیت عنوان واقع شدن و حکایتگری رو داشت، شما محکیش رو توجه نکردی، خود مفهومش رو داری بحث میکنی. مثلا میگی چی؟ مثلا میگی یا انسان چیه؟ کلیست. وقتی بگید انسان کلیست مطمئن نیست که اصطلاحش منظور نیست دیگه، خود مفهوم انسان منظورتون، چون کلی معقول ثانی منطقیه، اینا فقط وصف مفاهیم ذهنیه قرار میگیره. خدا جه چون کلی معقول ثانی منطقیه و وصف مفهوم ذهنی قرار میگیره، شما قرینه دارید که اینجا از انسان مصداقش قصد شده، مفهومش قصد شده. به این میگیم چی؟ به این میگیم اصطلاحا انسان به حمل اولی، انسان به حمل اولی کلیست. تا یه بار دیگه نایجور نیست، این مفهومه رو اووردی و چون تو ناچار بودی ما مفهوم کار کنی، قرار بود بالاخره تو زبان، تو الفاظ یا تو حتی تصورتون خود معلوم حضور نداره دیگه، با صورتش با مفهومش دارید کار میکنید، ناچاری مفهوم رو بیارید. اما مفهوم رو میگید ولی مصداقش رو قصد میکنید. میشه مثلا انسان چیه؟ کاتب است. وقتی میگید انسان کاتب است، قطعا این مفهوم انسانی که تو ذهن شماست، اما این مفهومه داره قطعگری میکنه از اون مصداق و محکی خارج. از اینجا میتونیم بگیم که انسان به حمل شاید کاتب است. این به حمل شاید و به حمل اولی چون دقیقا بعد از موضوع دارن قرار میگیرن، حتی همیشه هم اینجور نیست که رعایت بشه، رعایتش بکنیم بعد یه اینجا بعد موضوع اینا رو این عقد الوزن، یعنی عقد و گره موضوع اندیر دقیقی ها شده شد. این یه اصطلاح. پس انسان از مفهومش اگر خود مفهوم اراده بشه میشه حمل اولی، از این مفهوم انسان اگر مصداق و محکی خارجیش اراده بشه میشه حمل شایع. توی ناحیه موضوع قرینه شما چیه؟ قرینه شما میتونه محمول باشه، یعنی این کلیت و کاتب بودن میتونه قرینه شما باشه، لزوماً هم همیشه اینجوری نیست، شما به هر قرینه دیگه ای هم میتونید اعتماد کنید، فرقی نمیکنه. اما بالاخره میفهمید که از این انسان مصداقش قطع شد، از یکی انسان مفهومه قطع شد. این توی عقد و بعد درست شد؟ حالا عقد و همشو بگید
اینجا اختلافات
اتحاد و اختلاف. خب یعنی ملاک تقسیم اینجا چی بود؟ اینجا ملاک تقسیم نوع حمله کاملا گره و چی میگن این قید حمل رو دارید بررسی میکنید، اما اینجا اصلا با حمل این کار نداشتیم، هرچند اصطلاح حمل رو به کار بردن و گفتن حمل اولی حمل شایی، در جای خودش هم باید توضیح بدیم که چرا اصطلاح حمل رو به کار بردن و درست هم است این اصطلاح حمل رو به کار بردن، اما بالاخره مرادشون فقط رو موضوع بود، بلکه تقسیمشون هم از موضوع درست میشد که موضوع قضیتون یا مفهوم یا مصداق، درست شد؟ اما اینجا نه، کار دیگه به موضوع یا محمول ندارید، خود حمل رو میخواید تقسیم بکنید، یعنی خود اتحاد و این همانی بین موضوع و محمول دارید ملاک تقسیم قرار میدید و اینطور میگید که اگر حمل اولی اگر چی باشه؟ اتحاد مفهومی باشه میشه حمل اولی، اگر اتحاد چی؟ مصداقی باشه میشه حمل شد، درست شد؟ حالا مثالش رو بگید اتحاد مفهوم باشه خب بله دیگه مثلا اتحاد مفهوم باشه مثل این که انسان انسان هست یا انسان بشر است یا چه میبونم بگید انسان حیوان ناطق است دیگه فرق نمیکنه دیگه، چون واژه حیوان ناطق و واژه انسان و واژه بشر و هر واژه دیگه که مترادف با اینا شما به کار برید اینا این همانی دارن، یک چیز است و مفهوم ما از انسان با مفهوم ما از این یکی بشر یا انسان که تو محموله عیناً یک. بعد اونجا میگفتید خب اگه اینا مفهومشون عیناً یکیه خب چرا حملش میکنید؟ خب دیگه یکیه دیگه. میگه پس تو حمل حتما یه تغایری هم نیاز داره. اینجا میگیم تغایرشون چیه؟ تغایرشون اعتباریه. هر تغایر اعتباری شد یکیش مثلا اجمال و تفصیل که مثلا انسان مجملا به اون دلالت میکنه به اون مفهوم، حیوان و ناطق که میگید یه خورده تفصیل پیدا کرد، به جای حیوان و ناطق چی میتونستیم بیاریم؟ بگیم آه جو هر اون از اون بالا شروع کنیم، جو هر اون زبان سلاسات نام متحرک و حساس و بلارات ناطق، به این مفصلتر شد دیگه، یعنی همون تفصیل حیوان و ناطق یه مقدار بیشتر شد. تغایر تغایر اعتباریه دیگه. حالا شما بگید انسان هست چی؟ اینجا که دیگه اصلا تغایر نیست، تغایر اعتباری هم نداریم اینجا. بگیم چرا اینجا هم فایده داره برای کسی که منکره مدرجه میتونی بگی آه انسان انسان هست، فایده تأکیدش هم میاره، همین که یکیشو موضوع قرار داده یکیشو محمول قرار داده تغایر اعتباری تو رو هم درست میکنه. تغایر اعتباری دیگه بابش واسه هر جا احساس کردید یه فایده ای داره این حمل شما، حمله رو انجام میدید به حسب اون فایده ای که برش مترتب. یه بار مثلا فایدهش میشه تعریف و چون در تعریف اجمال و تفصیل مثلا ملاک بود میگفتیم اجمال و تفصیل یکی از تغایرهای مثلا حمله اولی میتونه باشه، اما همیشه نیست، بعد یکی از مثالاش مثلا اجمال و تفصیل میتونه ملاکای دیگه ای هم داشته باشه. اما اگر حمله شایع بود چی؟ میگه خب اتحاد مصداقی دارن با هم، وقتی اتحاد مصداقی دارن مراد اینه که دیگه اتحاد مفهومی ندارن، یعنی در مقابل اینه دیگه، چون اگه اتحاد مفهومی داشتن که قطعا اتحاد مصداقی هم داشتن، مفهومشون دقیقا یکی بشه خب دوتا مفهوم یک مفهومه دیگه، در که دوئیتی دیگه تو مفهوم ها نیست، پس طبیعتا همه مصداقاشون هم با هم مشترک میشن، تساوی مصداقی دارن. اما اگر میگیم نه ملاک اتحاد فقط اتحاد در مصداقه، یعنی تغایر در مفهومه، تغایر مفهومی دارن ولی اتحاد مصداقی، همین هم رو نوعا اینطوری هست، مثلا انسان کاتب هست، انسان چون دارم ظاهر کس شاعر هست، هر عنوانی که ناطق هست حتی ناطق تنهایی یا فصل، بالاخره این هم میشه حمله شایعش، درست شد؟ اینا رو برای اینکه مشخص بشه میارن آخر، میگن انسان انسان است به حمل اولی، انسان کاسب است به حمل شایی، برای که با این مو عقد الوضع قاطی نشه. درست شد؟ عقد الوضع رو بذارید بعد موضوع، عقد الحمل رو بذارید آخر قضیه که مشخص بشه این مال حمل. خب حالا این دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه، چهار تا حالت پیش میاد. درسته؟ چطور؟ میگیم آقا انسان به حمل اولی خواهش بشه، انسان به حمل اولی چیه؟ انسان به حمل انسان است به حمل اولی، اولی اولی مشکل هم انسان به حمل اولی چیه؟ کلیست به حمل انسان به حمل اولی، یعنی مفهوم انسان چیه؟ از مصادیق مفهوم کلیه دیگه، مفهوم انسان از مصادیق مفهوم کلیه، پس انسان به حمل اولی کلیست به حمل شایی، یعنی اتحاد مصداقی با هم نگیده. درست شو؟ چیه شک دارید؟ درست نیست؟ خب اینه، پس دوتا اولیش تمام. حالا بیم سوابی میگیم انسان به حمل شایی، انسان به حمل شایی یعنی مصداقش دیگه. درست شو؟ انسان به حمل شایی چیه؟ بگیم مثلا کاتب هست، وقتی میگید کاتب هست یعنی دوباره به حمل شایی، از انسان و حمل شایی کاتب از حمل شایی، یعنی اتحاد مصداقی دارن، مصداق انسان از مصادیق کاتب، این هم مشکلی نداره. این چهار رو میرون میگن محاله، که چی؟ که از موضوع مصداقش رو اراده کنی، بعد موضوع این قضیه شما مصداقش رو، مصداقش با محمولتون وقتت مفهومی داشته باشه، میگن نمیشه، چون موضوع مصداقش قطع شده. اما شما تو عقد الحمل با چی میخوای کار کنی؟ با وحدت مفهوم میخوای کار کنی، اصلا مفهوم موضوع مراد نیست که، چون مفهوم موضوع شما مراد نیست و از موضوع دیگه شما رفتی سراغ مصداق. درست شد؟ دیگه با محمولت وحدت مفهومی نمیتونه داشته باشه، چون از موضوع مفهوم اراده نشده، از موضوع مصداق اراده شده. پس شایع اولی رو میگن محاله، موضوع حمل شایع باشه، هم حملش اولی باشه رو میگن این چهارمی خلاصه محاله. این تو منطق هست میخوندید یا تو الموجز های سبحانی هم به نوعی اشاره به این داشت، مثال های خوبی هم اونجا الموجز های سبحانی داشت. خب حالا چه ربطی داره به این بحث؟ آقای میخوام بگن که این صحت هم و عدم صحت و سلبی که اینجا جزء خلاصه علائم شمرده شده تو کدوم یکی از این حمل است؟ ما با حمل شایع داریم کار میکنیم تو این بحث یا با حمل اولی؟ حالا تو عقد الوضعش چطور؟ تو عقد الحملش چطور؟ اینو میخوام تشخیص بدن. نوعا این بحث رو تو اصول اینجا مطرح کردن، ذیل این صحت حمل عدم صحت. حالا ببینید تو عبارت مأمور مظفر چطور شده؟ با عقد الحمل کار کردی یا عقد الوضع؟ کما اینکه تو عبارت های سبحانی چطور بود؟ با عقد الوضع کار میکردی یا با عقد الحمل یا با هر دو؟ رجال ببینید دقت کنید، فهمید که ذکر کردند اصولی ها ذکر رو دیگه اینجا میخواد خوش بده، ذکر رو اونا گفتن، گردن من نندازیده، ذکر رو اصولی ها گفتن که ان عدم صحت سلب لفظ ان المعنى الذي يشك في وضعه له علامت و انه حقیقت فی، ذکر کردن که عدم صحت سلب لفظ از معنا، این که شما این لفظ رو نمیتونی از این معنا سلب بکنی. درست شد؟ خلاصه این که نمیتونم من این لفظ از معنا سلب بکنم، گفتن که علامت اینه که این لفظ حقیقت در معناست، چون هیچ وقت لفظ از این معنا سلب نمیشه، چون لفظ از این معنا سلب نمیشه نشون میده که پس این حقیقت بوده. چرا؟ چون تو مجاز شما میتونی سلب کنی دیگه، بالاخره شما میتونی بگی این رجل شجاع که شیر نیست، این رجل شجاع زیده، چون قابلیت سلب رو داره تو مجاز، میگن آره اگه سلب بشه میشه مجازی، اگه صرف نشه قرینه میشه و اماره میشه برای اینکه این معنای حقیقیش. و ذکر رو عیزن دوباره از اون طرف هم همینو گفتن، گفتن صحت ان صحت حمل لفظ علامه یشک و فی وضعه له علامت الحقیقه، وقتی شک میکنید که این معنا معنای حقیقی این لفظ هست یا نه، ببینید این لفظ رو به راحتی بدون عنایت مجاز، بدون قرینه میتونی به این معنا بار کنی یا نه. اگه تونستی به این معنا حملش کنی میشه معنای حقیقیش، اما اگه دیدی نه خیلی نمیچسته، نمیتونی این لفظ رو رو این معنا حملش کنی، نشون میده که این اگرم معناش بوده معنای مجازیش بوده، با یه عنایت و با یه خلاص علاقه و اینا بایستی این حمل رو درست بکنی. پس ان صحت هم اما طور گفتن که صحت حمل لفظ بر معنای مشکوک هم چیه؟ علامت حقیقته. و عدم و صحت الحمل علامت علی المجاز، و این که شما میبینی حملش رو به راحتی نمیتونی انجام بدی و حملو خیلی نمیپسندی، این هم میشه علامت خلاصه مجازی بودن این معنا. اینو اصولی ها گفتن. اما حالا و هازا ما یحتاج الی تفصیل و بیان، نیاز داری که یه مقدار اینو بیشتر بحثش بکنی. فله تحقیق الحمل و عدمه و سلب و عدمه مثل کتر و قل آتیه، برای اینکه ببینیم حمل صحیح هست یا نه، سلب صحیح هست یا نه، این راه رو خلاصه با هم دیگه طی میکنیم. اولیش اینه که نجعل المعنى الذي يشك في وضع لفظ له موضوع، معنای مشکوک رو موضوع قضیه قرار بدید، هر چی هست معنا موضوع قضیه قرار داده بشه. و نعبر عن به ای لفظ کان یدل علی، حالا اون دیگه لفظش رو خودتون اختیار کنید دیگه، چون معنا رو میدونید، این لفظ رو نمیدونید که برای این معنا هست یا نه. خب لفظای دیگه که میتونید واسش بذارید، یه لفظی هم واسش بذارید که این بشه خلاصه موضوع. ممکنه اگر ذهنی محض فکر کنید اصلا لفظم نیاز نداشته باشید، چون درسته گفتیم عادتا نوعا ما با الفاظ فکر میکنیم و یه گفتیم که دیگه همیشه اینجوری باید باشه که میشه بالاخره حق معنا رو هم تو ذهنتون تصور کنید، همون تصور معنا رو بذارید موضوع. درکی شده شما این جسته خارجی رو میبینی با قیافه و شکل و ریختش و اینا، با همین تصور موضوع قرارش بده بدون اینکه اصلا اسمش رو بدونی. خیلی اوقات اینجوری با بدون اینکه اسم طرف رو بدونیم بالاخره داریم باش کار میکنیم دیگه، اینجوری سی حتما باید لفظش بیاد تو ذهن ما. بذاره این میشه موضوع قضیتون، هر لفظی هم که میتونید یا میخواید روش بذارید اشکال نداره، مثلا بذار الف مثلا نمادین نماد. سو منج علو لفظ المشکوک فی وضعهی لذالک المعنا محمولا، اون لفظی رو که شک داری معناش این موضوع من هست یا نه اونم بذار محمول. پس معنا میشه موضوع قضیه، لفظ به ما لهو بالا منرون شک و فلان اینا میشه محمول قضیه شما. سو منج علو لفظ المشکوک فی وضعهی لذالک المعنا محمولا به ما لهو منر معنن ارتکازی، اون معنای ارتکازی هم که در واقع تو این لفظ دارید و همراهش میارید، یعنی دست خودتون نیست، میاد خود به خود، معنای ارتکازی دیگه همراه با لفظ میاد. خب حالا بعدش چی؟ ثم نجرب ان نحمل بالحمل الاولی اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن، بعد با یه حمل اولی لفظ رو با اون معنای مرتکز در ذهنش هم میکنیم الا ذالک اللفظ داله علی المعنى المشکوک وضع اللفظ له، لفظ رو با اون معنای مرتکز در ذهنش هم میکنیم الا ذالک اللفظ داله علی المعنى المشکوک، حملش میکنیم به اون معنای منتها، چون معنا رو گفته بودیم یه لفظی واسش بیارید تعبیر لفظ رو به کار برده، یعنی هم میکنیم بر اون معنا با اون لفظ نمادینی که واسش گذاشتید، حالا هر چی هست. خب این میشه حمله اولی. چه نوع حمله اولیه؟ عقد الوضع یا عقد الحمل؟ خب مشخص دیگه چیه؟ عقد الحمله، یعنی شما اون معنای ارتکازی از لفظ رو دارید حملش میکنید به اون معنای مشکوک. بعد ببینید اگر اینا وحدت مفهومی داشتن میشه حمله اولیه خلاصه صحیح و صادقه، میشه معنای حقیقی لفظتون. اگر دیدید اینا حمله اولی ندارن، یعنی وحدت در مفهوم ندارن، دو تا مفهوم جداست، معنای مرتکز از لفظ یه معناست، درست شد اون معنایی که مشکوک بود تفاوت داره باهاش، وقتی فهمید که حمله اولی چیه غلطه، اتحاد ندارید دیگه، وحدت مفهومی ندارید، حمله اولیتون غلط میشه. چون حمله اولی غلط میشه نشون میده که پس این خلاصه آره دیگه صحت سلب نداشته، عزمم سرحد سلب داشته و حمله اولی ما میتونیم سلب بکنیم، بگیم این مفهوم و مفهوم نیست، چون میتونیم سلبش بکنیم نشون میده که خالص داره معنا مجازی. پس و الحمل الاولی عزمم یه تیکش افتاد که آره اینو هم میکنیم بر اون معنای مشکوک، و الحمل الاولی ملاکو الاتحاد فی المفهوم و تغایر بالاعتبار. این عقد الحمله که آقا ملاک حمله اولی هم چی بود؟ اتحاد در مفهوم و تغایر اعتباری، که حالا تغایر اعتباری یکی از مثل آقای شایش میشد اجبار و تفسیر، اما همیشه اینجوری نیست، انسان انسان است، انسان بشر است، هم اینا همه حمله اولیه، در مقام انکار هم فایده و عقلایی داره، همیشه هم اینطوری نیست که حمله شعلا نفسی محال باشه، نه حمله شعلا نفسی تو فلسفه محال، توی منطق هیچ مشکلی نداره، تابع فواید و عقلاییشیم میتونید تو قضیه اینو حمل کنید بر خودش، هیچ مشکلی. پس وحین ازن ازا اجره اینا حاضر تجربه، وقتی این تجربه مبارک رو خلاصه انجام دادید در ذهن شریفتون، فا این وجد نا انده انفس ناسحت الهم، وقتی پیدا کردید که آره هم صحیحه و ادب و صحت سر سلب هم صحیح نیست، اون وقت میفهمید که علم نا تفصیلن و ان لفظ موضوع لذالی کرمن. اینجا با علم تفصیلی دیگه دورمور هم دیگه گیر ندید، دیگه گفتم جوابشو، علم ارتکازی و علم تفصیلیه که اینجا علم تفصیلی به وجود میاد، اونی که صحت هم برش متوقفه علم ارتکازیه، اما نتیجه علم تفصیلی، تفصیلا دل پیدا بکنیم که لفظ وضع شده برای این معنا. اما اگر نه و این وجد نا عدم صحت هم و صحت سر، اگر یقین کنیم که هم در واقع صحیح نیست در مقابل سلب صحیحه، علمنا انه لیس موضوعا لذلک المعنا، اینجا میفهمیم که آره موضوع له این لفظ معنا نیست، بل یکون استعماله فی مجازا، اگرم یه جای استعمال شده و اون استعمال منشأ شک ما بوده، میفهمیم که آره تو اون استعمال معنا معنای مجازی بود. این حمله اولش. خب حالا هم شایش چطور؟ اذا لم یسه اندنا الحمل الاولی نجرف ان نحمل او حاضر من را به حمل شایع صنایع، حمل شایع را باید تجربه کنیم. چرا؟ اینو تعامل کنیم، یعنی با هر دو هم حمل اولی حمل شایع هر دوش باید کار کنیم. بالاخره درجه اگه قرار بود حمل اولی فقط باسمون موضوع له و درست بکنه، خب این حمل شایع رو دیگه میخوایم چی کار کنیم؟ حمل شایعی که ملاکش اتحاد مصداقی، اتحاد مصداقی در تشخیص معنای موضوع چه نقشی داره، چه کمکی میکنه، این حالا یه تعاملی بکنید. بعد ببینید حمل شایع اولی، حمل شایع و اولی عقد الوضع مظفر چی کار میکنه، با همش میخواد کار کنه، همه رو میاره بس. حالا یه تعاملی بکنید و با ارتحال صبحانی هرموجز هم ببینید، بعد نیست، بعد ببینید این قسم چهارمی واقعا محاله، رو این چهارمی هم تعاملی کنید. این چهارمی که موضوع مصداق قصد شده باشه ولی ملاک حملش وحدت مفهومی باشه، این قسم چهارم واقعا محاله یا نه؟ مثال نقض میشه پیدا کرد باستش، یه تعمالی کنید فردا انشالله جمع شد منطقتون رو باز کنید، باکاش رو بسید کنید، این نگاهی بندازید بس کنید
جایی
آخر همه رو باید
نیمکن جواب